بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. فش میشدیم که آیه بعد رو شروع بکنیم کما اخرجه که ربک من بیتک بر حق، ولی چون تعطیلی در پیش هست و بحث هم ناتمام میماند، لذا اون آیه رو امروز مطرح میکنیم. تتمه بحث‌های قبل رو یه توضیح کوتاهی هم عرض میکنیم. درجات رو ذات اقدس اله همونطوری که به کبر وصف کرد در سوره اسراء که فرمود وللآخرت و اکبر درجات و اکبر تفضیلا، به علو و برتری هم وصف شد در سوره طه فرمود لهم درجات الاولا. عالی بودن درجه به این است که به ذات اقدس اله نزدیکتر باشد. هرچه درجه به ذات اقدس اله نزدیکتر است به علی اعلی نزدیکتر است، درجات اولا خواهد بود. این که دستور مبارکه طه فرمود ملائکه لهم درجات الاولا، آیه 75 سوره طه به این صورت است: و من یأتیه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئک لهم درجات الاولا. آنگاه درجات الاولا را تشریح بکنند: جنات عدن تجدی من تحت الانهار خالدین فیها و ذلک جزاء من تزکی. و این مالک است که من یأتیه مؤمنا، مستحضرید که در عین حال که حسن فعلی و فاعلی معتبر است، بقا و تداوم این دو حسن هم لازم است. در کیفر دادن ذات اقدس اله یک چیز را کافی می دارند، اما هر کی گناه کرد کیفر می بیند. در گناه برای کیفر دو چیز لازم نیست. لازم است کسی آدم بدی باشد و کار بد بکند، همه که کار بد بکند کیفر می بیند، اون آدم خوب باشد یعنی مؤمن. و این برای برود به بهشت صرف کار خوب کافی نیست، حتما باید صاحب کار موحد و مؤمن باشه. در حسنات و پاداش حسنات دو تا حسن لازم است، حسن فاعلی و فعلی. ولی در سیئات و کیفر اعمال سیئه یک کار کافی است، یک وقت امر کافی است که همون قبح فعلی. کار بد باعث تعذیب است، خواه صاحب کار کافر باشد خواه غیر کافر. البته اون کفر کیفر خاص خود را که خلود به مانندون باشد دارد که در بحث قبل اشاره شد. اما مهم در آیه 75 چیز دیگه است و این است که صرف این که کسی در حین عمل حسن فاعلی و فعلی رو داشت کافی نیست. یعنی اگر یک مؤمنی یک کار خوب کرد این کافی نیست، باید این ایمانش ها صحنه قیامت با او باشد. برقیاستن که معاذ الله ممکن است که گرفتار سوء خاتمه باشد. صرف داشتن ایمان یا انجام کار خوب کافی نیست، باید این تداوم داشته باشد، این ملکه تا زمان مرگ هم با آدم باشد. البته اگر زمان مرگ با آدم بود از اون بعد دیگه گرفته نمی شود. لذا در مسئله حسنات تعبیر قرآنی است که من جاء بالحسنه نه من فعل الحسنه، کسی که حسنه را بیاورد. گاهی گرفتار سیئه می شود، اونقدر آلوده می شود که اون حسناتش احباط می شود. همونطور که ان الحسنات یذهبن السیئات، سیئات هم یذهبن الحسنات. رضا فرمود من جاء بالحسنه فلو عشر امثالها نه من فعل الحسنه. در آیه 75 سوره طه فرمود که من یأتیه مؤمنا نه من آمنه. این چه نیست که در قیامت حساب بکنن که در دنیا کی ایمان آورده بود؟ اون حساب نیست. اون چی که در قیامت حساب میکنه این است که در دنیا کی ایمان آورد اولا و چه گروهی ایمان خودشون رو حفظ کردن تا زمان مرگ ثانیا. اگر تا زمان مرگ ایمانشون رو ثابت کرده باشن دیگه بعد از مرگ زائل نخواهد شد. لذا فرمود به من یأتیه مؤمنا قد عمل الصالحات و اولئک لهم درجات الاولا. و درجات الاولا را هم به عنوان جنات عدن تجری من تحتها الانهار. مطلب دیگر این که ذات اقدس اله فرمود خداوند رفیع الدرجات ذو العرش. این عرش دیگه عالی‌ترین درجه است که از اون به بعد دیگه درجه ای نیست. حالا برخی ها که که قلب مؤمن عرش الرحمن است و این مؤمنین کامل که انسان‌های کامل اهل بیت علیهم السلام هستند، اینا به اون مقام میرسن، اینا از همه درجات میگذرن. وقتی از همه درجات گذشتن دیگه درجه بالاتر از درجه اینها نیست، چون برای خود انبیا و اولیا هم درجات هست، اونطوری که در سوره مبارکه بقره وصف اینها را بیان فرمود. در سوره بقره فرمود که خود مرسلین و انبیا علیهم السلام دارای درجات هستند. آیه 253 سوره مبارکه بقره این بود که تلکر رسول فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم الله و رفع بعضهم درجات. خب این تفاوت مرتبه است بین خود انبیا و مرسلین، هم درجاتشون در نبوت فرق میکنند، درجاتشون در رسالت فرق میکنند، و هم درجاتشون هم در اثر پاداش فرق میکنند و رفع بعضهم درجات. برخی از اینها درجات حسی و ظاهری است، برخی از اینها هم درجات معنوی است که جمع بین اینها در آیه 54 و 55 سوره مبارکه قمر است که ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. این که فرمود متقین هم در جنات و نهرن که مربوط به لذت های حسی و ظاهری اینها که با بدن لذت میبرن، هم فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر که لذت معنوی اینهاست. شاید کریمه ولی من خواف مقام ربی جنت ها ناظر به این بخش ها باشد. یه جنتی است که درش جنات و نهر و امثال ذالک است، یه جنتی است که لقاء الله است. پایان سوره مبارکه فجر به همون جنت معنوی که لقاء الله است اشاره کرد که فدخلی فی عبادی و ادخلی جنتی، وگرنه در سایر موارد به جنتین اشاره میکنن، هم جنت ظاهری که با بدن و قوای بدنی لذت میبرد متقیان در اونجا، هم جانشون لذت میبرن. مثل اینکه حضور ائمه علیهم السلام مشرف میشدن دو تا بهره داشتن، یه بهره ظاهری داشتن که مثلا گاهی مهمان اونها بودن، از غذای منزل اونها استفاده میکردن، از میوه‌ای که اونجا در محضرشون بود، خرمایی که از حضرت باران برسید استفاده میکردن، این یه لذت ظاهری بود. از علوم اون حضرت، معارف اون حضرت، ملاقات اون حضرت، زیارت اون حضرت بهره بردن، یه لذت معنوی بود. یه لذت ظاهری است که بدن در اونجا سهیم است، یه لذت معنوی است که روح بهره می‌برد. اینا که به حضور ائمه علیهم السلام می‌رسیدن یا به حضور پیغمبر صلی الله علیه و سلم دو تا بهره داشتن، و این دو تا بهره در سوره مبارکه قمر اون بخش پایانیش یعنی آیه 54 و 55 به این صورت آمده است که ان المتقین فی جنات و نهر قیمت علی صدق عند ملیک مقتدر. بنابراین خدای سبحان اینها رو به اون عالی ترین درجه میرساند. آیه 15 سوره مبارکه غافر هم این است، خداوند رفیع الدرجات است، وقتی که درجات تمام شد به عرش میرسد. زور عرش است، یلقی روح من امری را من یشاء من عباده لینذر یوم التناد. دیگه از موسم به بعد دیگه حسن از بین نمیرود که در برزخ هم هست، تا قیامت کبرا هم ها در بهشت هم نتیجه میبینند، چون بعد از مرگ عملی انسان انجام نمیدهد که اعمال صالح او را از بین ببره. غرض آن است که اگرچه اون که با اعمال صالح رهبت شد، از اون به بعد دیگه گناهی انجام نمیدهد که حسناتش از بین بره. نمیتونه همین، چون نمیتواند داشته باشد، اون چرا که دارد محفوظ میمونه. اما اگر در دنیا کسی کار خوب کرد لیکن بعدن قبل از مرگ یه سیئه به جا آورد که باعث بطلان عمل او شد، این شخص نمیتواند بگوید که من در دنیا کار خوب کردم. میگن در دنیا یه کسی کار خوب کرد و اون کار خوب را باطل نکرد و حفظ کرد و با همون کار خوب مرد، من جا بر حسنه اونگا پاداش میبیدن. این عملش هست دیگه، این عمل او تا اون بله تا اون حسن تا اون سنت هست، عمل طالح در نامه اول او می نویسند، باطل هم می کنند. این کسیست که خلط و عملا صالحا و آخر سیئا، به اون عمل سیئ آمده حسن او رو به هم زده، برای اینکه این در حقیقت چون سیئ رو به عنوان سنت گذاشت، یه چهارشنبه سوری رو به عنوان سنت گذاشت، سنت سیئ تا این اثر هست، اون گذارندگان این سنت رنج می‌برند دیگر، در حقیقت عمل اونها زنده است. خب این که فرمود رفیع الدرجات ذل عرش از این قبیل است. پس بنابراین هم برای انبیا درجات هست، هم برای مؤمنین درجات هست، و درجات الهی در قیامت هم به کبر متصف است، هم به علو متصف است، تا برسد به مقام عرش. برای اینا دیگه اون قلهش که حالا عرش است میشود لقاء الله. اینا دیگه به لقاء الله میرسن. خود لقاء الله هم مقوله به تشکیک است، چون لقای اون کنه ذات که مطرح نیست، لابد لقای اسماء الهی، جمال الهی، جلال الهی است. بعضی ها برخی از اسماء را ملاقات میکنند، بعضی ها اسم اعظم را ملاقات میکنند، بعضی ها کمتر و بعضی ها بیشتر. خب از این که فرمون اولئک هم المؤمنین حقا لهم درجاتون عند ربهم، این میتواند برابر اون تقسیمی که هست هم انبیا و مرسلین شامل بشود و هم دیگران را، منتها تفاوت درجه محفوظ است. مطلب دیگران است که در تلیعه این اوصاف چه این آمده است که انما المؤمنون الذین اذا ذکر الله وجلت قلوبهم، این حراسناک بودن دل یک کمالی است. البته در دعای عرفه سالار شهیدان که فردا ان شاء الله همه شما در اون مراسم شرکت میکنید و همگان را هم به حضور در اون مراسم دعوت میکنید، قبلا هم این دعا را یک بار مطالعه میکنید، بعد فردا میخونید ان بصیرتن باشد، اونجا وجود مبارک سید شهدا سلام الله علیه عرض میکند که لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الوجلین، نه به معنای اینکه من از عذاب میترسم و باننده، ظاهرا ناظر به این است که پروردگارا من جزء مصادیق همه این آیه سوره مبارکه انفال که فرمودی ان المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، من جزء وجلینم، سبحانك لا اله الا انت انی کنت من الوجلین. چون مسئله خائفین، مسئله راجین، مسئله محللین یعنی اهل تحلیل لا اله الا الله هستند، مسئله تسبیح، مسئله تکبیر، اینا جداگانه همه آمده است. سبحانک لا اله الا انت انی کنت من الراغبین، لا اله الا انت سبحانک انی کنت من المحلدین، لا اله الا انت سبحانک انی کنت من المسبحین، لا اله الا انت سبحانک انی کنت من المکبرین. و مانند نورانیت این دعا در کتابهای حکمت و کلام خیلی ظهور کرده، چون بخشای قابل توجه از این ادعیه به عنوان محور برهان در این کتابهای حکمت و کلام هست. مخصوصا برهان تمانه را به خوبی تبیین فرمود که لوکان فی ما لحد و لا لفصد تاول تفکرد ها، یعنی برخی ها فکر میکردن که این تالی فاسد این از که اوضاع آسمان زمین به هم میخورد، لوکان فی ما لحد و لا لفصد تا یعنی به هم میخورد، یعنی اصلش هست ولی نظمش به هم میخورد، که حاصلی رو برهان نظم درگرد. اما بیان نورانه حضرت سید شهدا سلام الله علیه نشون میداد که این به لیس تامه برمیگرده، نه لیس ناقصه، با کان تامه و لیس تامه نخواهد برد، که اگر دو آله در آسمان زمین بود اصلا اینها تفتر پیدا میکردن، در هم میریفتن، نه تنها نظمشون از هم میرید بلکه اصل هستیشون متقطر میشون، تفصده تا بره تفتر تا این قید دیگری در کنار تالی فاسد ذکر میکنن. این دعا با کلمات دیگر فرق میکنن، گرچه حافظه عرب قوی بود برای حفظ این کلمات معذور، لکن هر کسی نمیتوانست اینا رو حفظ بکنه. بشیر و بش که پسران خزیمه عصبیان، اینا یه آدم معمولی نیستن، اینا از اصحاب خاص خود علیه سید شهدا سلام الله علیه بودن برن. و در بین صحابه به ادبیات هم معروف بودن. ثانیه اینا یه آدم عادی نبودن، گرچه حافظه برخی ها قوی بود اما همه اونها ادیب نبودن. در بین صحابه حضرت سید شهدا سلام الله علیه بشیر اسدی از خصوصیت ادب پروری برخوردار بود، اون بخشای مهم ادبی را اینا نقل میکردن. خطبه‌ای از امیر سلام الله علیه همین دور است، حضرت در مسجد خطبه ایراد میکردن. حافظه خیلی ها قوی بود، گاهی مثل اشعار فراوان را جاهلیت حفظ میکردن، قصیده رو حفظ میکردن، اما حالا این خطبه رو مقدورشون نبود که حفظ بکنن. تشخیص این کلمات و ضبط صحیح این کلمات مقدور هر مستمعی نبود. بشیر اسدی کسی است که خطبه نورانی از زینب سلام الله علیها را این نقل میکنه از بازار کوفه. این به تعبیر شیخ الاستاد مرحوم علامه شهرانی رضوان الله علیه که در همون شهر کوتاه دای عرف مرقوم فرمودن، گفتن این بشیر اسدی با اینکه خودش ادیب است و ادب شناس است و ادب پرور، هیچ راهی نداشت برای معرفی این خطبه که بگه این خطبه چقدر بلند است، چه اوجی دارد، فراز و نشوبش چقدر است. فقط همینقدر تونست بگوید که کأنما تنطق علی لسان ابی، همینقدر بلد بود بگه، دیگه چیزی از او بر نمی آمد در باره این خطبه سخن بگوید که این خطبه چه عظمتی دارد. فقط همینقدر گفت که من شهیدم زینب کبرا سلام الله علیها سخنرانی میکند، مثل که هست علی داره درس میزنه. اما عظمت این خطبه چیه؟ خیلی حرفه، با اینکه اینا اصولا ادیب رسمی اون روزگار بوده، فقط همینقدر تونست بگوید که مثل که هست علی داشت. به این دعای عرفه را همین بشیر اسدی نقل کرد، اون خطبه نورانی هست زینب را هم این نقل کرد، و دعای عرفه هست علی ابن حسین امام سجاد هم ظاهرا همین نقل کرد. اونو گفتن خزیمه ابن بشیر، ظاهرا به تعبیر شیخ الاستاد این یه تصحیفی رخ داده، راوی اونم همه این بشیر ابن خزیمه اسدی است نه خزیمه ابن بشیر، اون رو هم همین نقل کرده، چون کسانی که این لسان را بشناسند و نقل بکنن خیلی کم بودن. این دعا این خصوصیت داره، اونگاه ببینید یه قسمت مشترک است، ببینید سبحانه که این کنتو من الوجلین، یعنی من جز مصادق همین آیه سوره مبارک انفالم که الذین اذا ذکر الله وجلت قلوبهم، از این سه دارد. یه مضمون مشترکی در دعای عرفه سید شهدا و دعای عرفه هست علی بن حسین امام سجاد سلام الله علیه هست، و این است که عرض من خدایا، هر دو در تلیعه این دعاست، عرض من خدایا شما نسبت به آن لطف و مهربانی داشتید و ما که شیء مذکور نبودیم و می توانستید در ادوار گذشته ما را به دنیا بیارید، اما لطف کردید، رحم کردید، مهر کردید، نسبت به ما صبر کردید، ما را در زمان جاهلیت به دنیا نیاوردید. نظام جاهلی به هم خورد، حکومت اسلامی ظهور کرد، پیغمبری آمد صلی الله علیه و سلم، اسلامی آمد، وحی آمد، نبوت رسالت ظهور کرد، فضای اسلامی فضای روشنی شد، اونگاه ما را در فضای اسلامی به دنیا آوردید، من خیلی شاکرم. جوانهایی که بعد از انقلاب به دنیا آمدن، اینها حالا چه در حوزه چه در دانشگاه ها، انشاءالله این دعا رو فردا به زیبایی و تلاوت بخوانند. و این قسمت های اولیه در حقیقت نعمت خاصی است که اونها دارن، اگر خدا نکرده اونها جاهلیت دیگران را تحمل میکردن و میدیدن لابد آلوده میشدن. خب حالا اون بحث کلی ادعیه است که اون ناظر به آن است که یا برای تعلیم هست، یا ناظر به این است که وجود که زن من لایغاست به زن بو، یا ناظر به ترک اولاست، وجوهی برای اون ذکر معصیت در ادعیه علیه السلام ذکر است که یا تعلیم است، یا توجه به مباهات برای اونها زن بست، یا بالاتر از مباهات حتی نسبت به خودشون دیدن عبادات را، دیدن اطاعات را هم اونها زن میدونن. میگن در بحث توحیدی عابد حق ندارد خود را به عبادت را و معبود را ببیند، میشه تسلیست. اگر خود را نبیند عبادت و معبود را ببیند میشه تسلیه. هیچ کدام از اینها نه سنویت با توحید سازگار است نه تسلیست، فقط باید معبود را ببیند. اون درجات عالیه است که حسنات الابرار سیئات المقربین. در تلیعه این دعای نورانی عرفه وجود مبارک سید شهدا این مضمون دارد که در دعای عرفه امام سجاد سلام الله علیه هم هست. اونجا عرض کنم خدایا شما نسبت به ما محبت کردید، قبلا اکون شیئا مذکورا، من چیزی نبودم، و خلقتنی من التراب ثم اسکنتنی الاسلاب آمنا لریب البنون و اختلاف الدهور و السنین فلم ازل زاعلا من صلب الی رحم فی تقاطم من الایام الماضیه و القرون الخاریه لم تخرجنی لرأفتک بی و لطفک لی و احسانک الیه فی دولت ائمه الکفر، من را از اسلاب بین سلو و ترائب بودن و خارج نشردی در زمان جاهلیت. ائمه الکفر الذین نقضوا عهدک و کذبوا رسلک لکنک اخرجتنی للذی سبق لی من الهدى الذی له یسرتنی و فیه انشأتنی و من قبل ذلک رأفت بی به جمیل صنعک و ثواب نعمک، استاد من لطف کردی مرا در دولت اسلام ایجاد کرد. مطلب دیگر در این دعای نورانی اینه که وجود مبارک سید شهدا سلام الله علیه بدون دان لسان شاعر نیست که از باب احسن و افضل و معاذ الله با اغراق و مبالغه همراه باشه، که با ادعیه همون طوری که بزرگان فرمودن، بعد مرحومای شاهبادی رضوان الله فرمود، بعد مکرر امام از ایشون هم نقل می‌کردن، گفتن دعا قرآن ساید است، قرآن که نازل شده است برای اهل بیت علیهم السلام کمال آورد و اینها همون معارف قرآنی را گرفتند و معتقد شدند و متخلق شدند و متحقق شدند و عمل کردند و به صورت دعا با خدا و مناجات میکنند. این دعا در قوس سعود همون قرآن نازل است. این تو فرمایشات بزرگان هست که دعا قرآن نازل است، تو فرمایشات مرحوم امام جواد آقای تبریزی هم هست تا دیگه. بنابراین اینا منزه از آنن که مبالغه و اغراق چیزی باشه. حالا تو بیانات نورانی از سید شهدا سلام الله علیه در جریان اینکه رابطه بنده با خدا چگونه است، ما چگونه با تو سخن میگوییم و چگونه باید حق شناسی بکنیم، این چند جمله توجه کنید. عرض کرد که شما گفتید رب تقوی الیه الوسیله، خب ما وسائل فراوانی هم به ما ارائه کردید. انا اتوسل الیک بفقر الیک، من از این که به تو نیازمندم به این توسل میجویم، تو غنی هستی من فقیرم، هل یرحم الفقیر الا الغنی، من به فقر خودم متوسلم میشه. بعد استدلال میکنه به این که این چه توسلی است من دارم میکنم، وسیله خودش باید بتونه بیاد بالا تا مرا ببره، فقر که اصلا نمیتونه بیاد بالا که بیش شما شد. ها انا اتوستر و الیک به فقری الیک، بعد هم به کیفه اتوستر و الیک به ما و به محارون انگستر الیک، حالا من با یه وسیله میخوام به شما برسم، یکی مثلا با نردبانی با یه تنابی میخواد بیا برسم، حالا با نردبان میخواد بره به آسمون، شدنیش اصلا. خب نردبان 10 پله 3 پله 1000 پله دارد، بیشتر نیست. با نردبان که نمیشه تا آسمون بره که، یا با تناب که نمیشه آسمون بره. میفهمید من با توجه به فقرم، با توسل به فقرم میخوام به تو برسم، میخوام این فقر که وسیلت که به شما زور ندارد، چیزی دیگرم که بیارم که شما دادی، بگم علم و کمال و قدرت اینا که از تو نداری، از من نداریم که بارا نمیاد. چقدر برهان خوبی است، من که میخوام متوسل بشم با وسیله میخوام. یه سلسله وسائل است که دستگاه تو هست، خب اونا که مال توست، علم است و قدرت است و معنویت است و اینا که مال توست، اونی که مال من فقر، بخوام با ابزار خودم بیام چه نمیتونم، بخوام با علم بیام که مال توست وسیله من نیست، خب پس چیکار کنم؟ همین اظهار فقر میمونه کافی دیگه، همین رأس و ماله رجا سلاح البکا، بکا او افاضه کرده است، اما همین که ما بگوییم هیچی نداریم از ما قبول میکنه یا من یقبولی است، تا ما بریم به افاضه او چه کنیم؟ این که فرمود وابتقو الیه الوسیله، ولی منظور آن است که بالاخره اگر هم انبیا دارن نسبت به این اون از بزرگان، در بحثا قبل داشتیم که ذات اقدس اله نسبت بعضی از انبیا فرمود که و الحقناه به صالحین انه فی الاخره لمن الصالحین، یا الحقناه به صالحین. در ذیل اون آیه روایاتی هست که بسیار از این انبیا در قیامت به اهل بیت ملحق میشن. خب مطلب دیگر آن است که این یک اضافه ای دارد که این اضافه رو مرحوم ابن طاووس نقل کرده و دیگران نقل نکرده، لکن استاد ما مرحوم شعرانی رضوان داره که خب او هم مصحف و نسخ شناس و کتاب شناس و همه این قسمت ها رو در حد نصاب داشت، ایشون می فرماده این که این دعای نورانی عرفه صاحب این قسمت مشترک بین نسخه اقبال به طاووس و بلد امین است، لکن اون بقیه نسخه که در اقبال است و به طاووس نقل می کنند و دیگران نقل نمی کنند این است که الهی انا الفقیر فی غنا فکی فلا اکون فقیرا فی فقری، الهی انا الجاهل فی علمی فکی فلا اکون جاهلا فی جهلی و ماننده. ایشون فرمان این زیادتی در بلد امین نیست، ظاهرا کخعمی هم از سید ابن طاووس نقل کرده و راوی اون بوبشیر اسدی هستند که اصل دعا را نقل کرده است. در کتابخانه آستانه مقدس رضوی سلام الله علیه نسخه قدیمی و معتبر از اقبال دیدم، اقبال مرحوم سید با این زیاده و کفعمی اون را نقل نکرده. خب با اینکه کفعمی از اقبال سید نقل میکنه و این در نسخه قدیمی اقبال هست، من از آنک نقل نکرده، معلوم میشه شاید برای اینکه در نسخه وی این زیاده نبوده، اون نسخه خطی اقبال که بیشه کفعمی بود این زیاده رو نداشت و این نسخه خطی قدیمی موجود در آستان قدس رضوی سلام الله علیه اینو دارد و من خود بعض نسخ اقبال دیدم که سبت بسیار داشت و چند دعا از اون حذف شد، از جمله این زیادت، باری از جهت معنا ضعفی در اون مشاهده نمی گردد و از جهت لفظ بلاغت تمتای اونهاست، گرچه ممکن است که بعض از اسنای این با جمله های اون قبلی تفاوتی داشته باشد. این رو انشاءالله بخواست خدا بطور عمیق ملاحظه فرمایید. در این حالتی هم که پیدا کردید نظام اسلامی را تا ظهور حضرت از ذات اقدس اله بخواهید، وحدت را بخواهید، هم‌آوایی را بخواهید، توفیق دولت ملت را بخواهید، حل مشکلات را بخواهید که انشاءالله کشور صاحب اصل به صاحب اصلیش برگردد. الحمدلله.